استرا به معین و غیر معین قبل از تعلق علم و بعد از تعلق علم بود. بنابر توضیح و بیان مرحوم کمپان به نظر میرسه که صحبت به اینجا رسید که اگر استرا اینطور در نظر هم هست، حالا علا کل حال امروز یک اجمالی میگیم تا انشاءالله یه از فردا اصطلاح بحث مفصل. من درست در نظرم نبوده که دقیقا بحث کجا بوده، ولی اینطور به نظرم رسید که راجع به این مسئله مثل این که صحبت شد تا حدودی که اگر اصطلاح تعلق به امر معین بگیره منتها قبل از تعلق اجمالی باشه، شق دو شق قبل را مرحوم کمپانی فرمودند که استرار تعلق به غیر معین قبل از تعلق علم یا بعد از تعلق علم بگیره، که در هر دو مورد ایشون قائل به احتیاط شده، ولی در اینجا که استرار تعلق به معین بگیرد قبل از تعلق علم، مثل اینکه فرض بکنید که اینا عین مشتبهین احدهم الدواء والآخر ما، خب این مشتبه هست بین تنجس اما الماء و اما الدواء، ولیکن شرب دواء لازم است و این قبل از تعلق علم اجمالی باشه، یعنی قبل از اینکه مکلف علم به نجاست تنجس احده ما داشته باشد میبایستی شرب این دوا را بکنن، منتها قبل از اینکه شرب دوا بکنه یه دفعه متوجه میشه که یکی از اینها متنجس شده. فرض بکنید که بچه آمده دستش حالا نجس بوده، فرض کنید که به یکی از این دو زده، انسان نمیدانه کدام یکیش نجسه، که شرب دوا قبل از تعلق علم است. در اینجا ایشان میفرمایند که شکی نیست در این که از آنجا که استرار تعلق به معین گرفته است، یسیر هذا المعین محللا و ان کان حراما واقعیا. چرا این محلل است؟ چون الاسترار توبیه المحظورات یا توبیه المحرمات، وقتی که استرار تعلق به یک شی بگیرد، سوا اون کان حلالا واقعیا او حراما واقعیا یسیره حلالا. فرض کنید که در مورد ما نحن فیه علم اجمالی وجود ندارد، واقعا یک حرام واقعی وجود دارد، ولی اون حرام واقعی از باب هلاکت بر اشراف بر هلاکت، اون حرام واقعی حلال شده به واسطه استرار. مثل فرض کنید که اکل میته و در اونجا علم اجمالی نیست در اونجا، یا اینکه فرض بکنید که خمر در اونجایی که انسان مشرف بر هلاکت است و در اونجا که علم اجمالی نیست، به مجرد از اضطرار هازا یصبح حلالا. بحث علم اجمالی نیست. چرا؟ من اضطرار به شخص و به شیء معین وقتی تعلق بگیرد انگار مولا صراحتن حکم به اباحه کرده است. اگر مولا بگوید کل خمر حرام الا هذا الخمر، شما چه میگید؟ آیا در اینجا باز حکم به حرمت خمر معین میکنید یا اینکه نه دیگه؟ و وقتی که امر رفع و وضع به ید شارع است، دیگه در اینجا ما نمیتوانیم از پیش خود حکم به حرمت یا حکم به حلیت کنیم در قبال حکم شارع. شارع در اینجا میگوید این حلال است. وقتی که گفت این حلال است، این از تحت حرمت تکلیف و تکلیف به حرمت خمر، این از اون تحت او خارج شده است. حالا همین رو شما در مانحنفی در واقع فرض کنی که علم اجمالی تصور کنید، هنوز علم به تنجس نیامده است. قبل از تعلق به اون، وقتی که قبل از تعلق به او این اضطرار به این تعلق گرفت، اصلا علم اجمالی وجود نداره. یه دواییست در منزل، دواییست در تاقچه، من باید این دوا رو شرب این دوا کنم. خب دوا خوردنش یه واجبه دیگه، حالا به علم اجمالی کاری نداری. اصلا فرض کنه علم اجمالی هم در کار نبوده، من در اتاق رو باز میکنم که بیام این دوا رو بخورم، میبینم که این فرض کنید که یه قطره دم افتاد، یا در این یا در اون، در یک لحظه غفلت کردم متوجه نشدم آیا در لیوان کنار افتاده اون یه قطره دم، یا فرض کن در اون، یا یه بچه دستش نجس بوده زده فرض کنید که به یکی از این دو، و من نه متوجه نشدم کدام یک از این اصطلاح چیز بوده. خب این در اینجا این علمی که متأخر از تعلق اضطرار به این معینت، چه دخلی میتواند داشته باشد در تعلق تکلیف به این امر معین؟ این امر معین از اول حلال بوده، واجب بوده، نه اینکه حلال بوده. اصلا بحث حلال نیست، اصلا بحث وجوبه. شرب این واجب است. وقتی که شرب واجب باشد، معنی آیا ممکن است که شارع حکم به وجوب کرده برای امر حرام؟ امر حرام یعنی امری که مبغوض عند الله است. واجب اون امری است که ممدوح مؤکد عند الله است. وقتی که شرب دوا واجب می شود، معناش این است که ممدوح مؤکد عند الله است، محبوب مؤکد عند الله است. و جنبه مبغوضیت و جنبه محبوبیت، این دو با هم در تعارض هستند. لهذا مرحوم کمپانی میفرماید و ان کان حراما واقعا، یعنی گرچه این لولا تعلق اضطرار به این معین این حرام بود، فرض بر این است که احد الاحتمالین، اما هذا و اما هذا، اگرچه فرض کنیم بر این که این حرام واقعی است از باب اینی که تنجس به او تعلق گرفته است، ولی صحبت در این است که قبل از این که این در دایره حرمت واقعی قرار بگیرد، واجب واقعی شده بود. حالا بعداً در دایره حرمت قرار بگیرد یا نگیرد، این اصلا واجب شده بود، نه اینکه اصلا حلال شده بود، این اصلا واجب شده بود. وقتی که واجب شده است، پس از تحت علم اجمالی خارج می شود. چطور دیگه ممکن است در اینجا بگوییم که مبغوضیت یا تعلق گرفته است به این، یا بگی یا دوم دیگه نداره؟ در اینجا علم اجمالی فقط یه طرف داره، نه دو طرف داره. چون در علم اجمالی ملاک برای اجتناب مبغوضیت طرفین است به لحاظ حرمت احد الطرفین. وقتی که احد الطرفین مبغوض است، این مبغوضیت احد الطرفین تسری می کند الی طرف آخر از باب مقدمه علمیه. از باب مقدمه علمیه طرف دیگر باید در تحت مبغوضیت شارع داخل میشه. اگر داخل در تحت مبغوضیت شارع از باب مقدمه علمیه نبود، خب اجتنابش دیگه حرام نیست. برای چه انسان اجتناب کنه؟ این الان مبغوض شارع نیست، خب انسان میتونه شرب کنه. ولی همینی که مبغوض شارع نیست، از باب مقدمه علمیه میشه چی؟ میشه مبغوض. میشه مبغوض و شارع بر شرب این عقاب میکند. اگر بحث تجری رو ما مطرح کنیم بر اینکه تجری هم خودش مثبت تکلیف هست و موجب عقاب هست، خب این از باب مقدمه علمیه، خود این موجب چی؟ موجب عقابه. درست شد؟ پس بنابر فرمایش مرحوم کمپانی، وقتی که هنوز علم اجمالی منعقد نشده و مکلف ملزم به شرب انا به عنوان دوا یا به عنوان انقاذ از هلکه هست، نفس اضطرار به امر معین یخرجه عن الاطراف، نفس اضطرار بعد الاخراج یتعلق العلم، بعد الاخراج، بعد از اینکه این از اطراف علم اجمالی خارج شد، حالا علم تعلق میگیره. بعد از یک ساعت تعلق میگیرد که این، فرض کنید که یکی از دو طرف علم اجمالی است، حالا یا انسان شرب اون امر مستحرون الهی را کرده یا هنوز شرب نکرده، فرق نمی کنه. ممکنه این استراحت تعلق بگیرد، ممکنه انسان تا یک ساعت هم مجال داشته باشه برای شربش، الزامی نباشه که حتما فرض کنید کردن در رأس ساعت 6 مثلا این شرب دوا کنه، بین 6 تا 7 میتوانه تأخیر بندازه در شرب دوا. ساعت 6 این استراحت تعلق گرفت به او، ساعت 6:30 علم اجمالی پیدا شد که اما هازا متنجسن و اما هازا، درست شد؟ یا اینکه ساعت 6 به امر معین استرار تعلق گرفت و انسان شرب کرد، هیچ هم خبر نداره، یه دفعه ساعت 7 متوجه میشه که این متنجس بوده، یا این متنجس بوده یا این متنجس بوده، علی کل حال این مسئله دیگه فرقی نمیکنه از این نقطه نظر. خب مرحوم کمپانی میفرماید فرق بین این و بین فرع قبلی که ما مطرح کردیم در همین جاست. فرع در تعلق اضطرار است به معین و غیر معین. وقتی که اضطرار در بحث قبل که تعلق اضطرار به غیر معین بود، در اونجا گفتیم که شارع حکم به این به خصوصه که نمی کنه، چون اضطرار به غیر معین تعلق گرفته، اما هذا الانا شرب واجب و اما هذا الانا، یکی از این دو مشرف بر هلاکته. حالا یا فرض کنید که یا با این انا رفع اون محظور میشه یا با این انا رفع اون محظور میشه، میداند که یکی از این دوتا خمره، ولی به نفس خمر در اینجا اضطراب پیدا نکرده، به شرب مایه اضطراب پیدا کرده است به عنوان انقاذ از هلکه. حالا چه اون مایه در خمریت مصداق داشته باشه، باز خوب چه بهتر، بالاخره فهمیده قضیه چیه، در این حال که از هلکه انقاذ پیدا میکند، در این حال هم بالاخره متوجه میشه که مسائل از چه اینجا کسی نیست، آقای ظاهران آقای خبیره. یا اینکه نه، فرض بکنید که از شانس، از اقبال غیر میمون و طالع غیر میمونش این اضطرار، نمیدونه حالا کدامه، میاد این یکی را، فرض بکنید که ما هست در اینجا، در حالتی که خب هیچ فرقی که نمی کنه، وقتی قرار بر این هست که عقاب نباشه، خب اقلا یک شور و حالی هم اگر دست بدهد، خب دیگه مانع نداره. علی کل حال خب در اینجا به احد معین، در اینجا حکم به حلیت نمی شود. چرا؟ چون اضطرار به واحد معین که تعلق نگرفته است تا اینکه او را خارج بکند از تحت اون دایره علم اجمالی، اضطرار تعلق گرفته است به امر مبهم، و به طبیعت مبهمه بین طرفین به او تعلق گرفته. حالا اون طبیعت در خارج هر مصداقی که میخواد داشته باشه داشته باشه. شارع نگفته این واجب است به خصوصه و نگفته است این واجب است به خصوصه، گفته احد و هما واجب. پس وقتی میگوید احد و هما واجب، این از تحت علم اجمادی تاری خارج نمیشه، چون حکم به وجود برای این نشده که این بیاد اصلا از تحت علم اجمالی او را خارج بکنه. نسبت به این موضوع مطلب، این فرق بین دو مسئله بود که در کلام مرحوم کمپانی در اینجا بود. راجع به مسئله قبل، ایرادی که بر مرحوم کمپانی بنابر مبنای خودشون حتی وارد شد عرض شد. راجع به این فرع، اونچه که ما نحنفی هستیم که اضطرار تعلق به معین بگیرد، مسئله‌ای که در اینجا به نظر میرسد که قابل تأمل هست او عبارت از اینه که گرچه در اینجا اضطرار تعلق به معین گرفته است و تعلق به معین به معنای خروج شیء عن تحت المبغوضیت عند الشارع است و دخوله فی تحت المبهوم مبهومیت مؤکده، این مطلب درش به اصطلاح صحبت نیست، ولی صحبتی که در اینجا هست این است که این محبوبیت، محبوبیت در ظرف اضطرار است نه محبوبیت مطلق. یعنی محبوبیت در ظرف اضطرار در اینجا موجب شده است که شیء ولو کان حرامن واقعیان از تحت حرمت موجبه عقاب خارج بشود. پس بنابراین تا مادامی که اضطرار هست، شیء به عنوان انه امرون مزترون الی از تحت حرمت و ایجاب عقاب خارجه، ولی صحبت در اینه که آیا این وصف اضطرار موجب می شود که شیء از تحت همه عناوینی که اون شیء متصف به اون عناوین است و معنون به اون عناوین است در ظرف خودش و در رتبه خودش و در رعاء خودش آیا می شود از اونها خارج بشه؟ در باب ماهیات، ما در باب ماهیات به چی حکم می کنیم؟ الماهیتو من حیثهیه لا عیسون ولا لیسون، حکم به ماهیت من حیثهیه این حکم در مرتبه است، اما همین ماهیت وقتی که مورد جعل قرار میگیرد از لیسیت، از استواء بین عیسیت و لیسیت خارج میشه و جنبه عیسیت و وجود به خودش میگیره، نه تنها جنبه وجود بلکه جنبه وجود. یعنی ماهیت دیگه ماهیت ممکنه نیست، الان ماهیت موجبه به ایجاب انشائه. پس وقتی که این ماهیت لحاظ مرتبه درش بشه، یعنی با خلو او از جنبه جعل، لا لیسون ولا عیسون، وقتی که این ماهیت متعلق برای جعل قرار بگیرد از استواء طرفین خارج میشه و یصبح موجودا، و وقتی که همین ماهیت موجود شد و باز نظر به خود مرتبه ماهیت بود، اون جنبه استواء طرفین باز به حال خود باقی است. پس خروج الماهیت عن استواء طرفین و سیرورتها موجودتن لا یخرجه عن حدود ذاته و لا یخرجها عن استواء طرفین فی المرتبه. چرا؟ چون ماهیت ذاتی او عدم تعلق به وجود ولا عدم است، نسبت به وجود و نسبت به عدم علی سوا است، به مقتضای این حکم امکان برش بار میشه. پس جنبه وجود ماهیت با جنبه ذاتیات خود ماهیت دو مرتبه مخالف است در موضوعاتی که متعلق برای احکام هست. این موضوعات به هر عنوانی که معنون بشود طبعا حکم از احکام را به دنبال خودش استتباع میکنه. زی به عنوان انه و عالم موجب برای اکرام است، زی به عنوان انه قاضی موجب برای قضاوت است، زید به عنوان انه ریاضیون این موجب برای حکم به ریاضی بودن او. ریاضه نه معنی ریاضیان حساب، به معنای فرض کنید که اون بله ورزش و معنای چیز، برای احکام متعلقه برای اوست، فرض کنید که قوی و تنومنده. زید به عنوان انه عامل لهذا العمل موجب برای محدودیت و فرض کنید که محدودیت خروج از بلد است. پس بنابراین این که یه شخصی عالم است و موجب برای اکرام است دلیل نیست برای اینکه به خاطر فلان کاری که انجام داده این ممنوع الخروج نباشد، و این دلیل نیست برای اینکه در جای دیگر باید به او اهانت بشود در ظرف خودش، و دلیل نیست برای اینکه به عنوان دیگر حکم دیگر بر او مترتب خواهد شد. پس یک موضوع به عناوین مختلف معنون به اونها است و به تبع خود احکام خاص خودش هم استتباع داره. حالا این مسئله که فرض بکنید که این امر مستر الیه که تعلق به شیء خاص گرفته، این آیا تصری در همه جهات وجودی او می کند یا فقط در ظرف اضطرار حکم به اباحه می کند؟ اگر یک امری مستر الیه بود، یک مایعی مستر الیه بود، چون آیا اضطرار او تعلق گرفته است شما با او وضوع هم می توانید بگیرید حالا نماز بخوانید؟ چون حالا این فرض کنید که مسترون الهه دیگه، الان شما مشرف بر هلاکتی، مشرف بر هلاکت یعنی فرض کنید ناو بخور، حالا فرض کنید علم اجمالی ما نداریم، اصلا علم اجمالی نداریم، فرض کنید که یه مایه از متنجسه، علم اجمالی نداریم. خب این مایه متنجس که چه متنجس است، ولی از باب اشراف بر هلاکت این مایه میشه چی؟ میشه واجب. حالا که شما این مایه را فرض کنید که میخورید، آیا میتوانید همین مایه رو براش وضو بگیرید و با او نماز بخوانید؟ نه خیر، نمیشه این کار رو بکرد. چرا؟ چون وضو باید متطهرن باشه، ماء وضو باید ماء طاهر باشه. پس گرچه الان از نظر شرب این مایه حلال است، اما از عنوان دیگر و به عنوان وضو این چیه؟ لا یفید. و این دلیل بر این است که اضطرار همه جهات وجودی شی را منقلب نمی کند و متحول نمی کند، بلکه انقلاب و تحول شی فقط در محدوده اضطرار قرار می گیرد. و این نکته ایست که آقایان ازش غافل شدن. یعنی همه خیال میکنن حالا که این شی مستچیز شد، فرض کنید که محله برای اضطرار قرار گرفت، دیگه فرض کنید گاو تا ماهی هم دیگه فرض کنید که چه، این همه میشه حلال. نه، اضطرار عنوانی است از عناوین. شی به عنوان انه ما اون حلال است، به عنوان انه متنجسون حرام است، به عنوان انه مسترون الی مباح است، بلکه واجب است. ولی این شی مباح است تا کی؟ تا وقتی که در ظرف اضطرار باشه. درست شد؟ پس در ظرف اضطرار این میشه حرام. چرا؟ رفتی به علم اجمالی داره؟ لوازم الحلية في ظرف الاضطرار.
خب حتى نلتزم بها مثلا طهارة.
لا لا لا، نه آقا، اصلا اگر اضطرار به خم تعلق بگیره چرا بگیم؟ اگر اضطرار به خم تعلق گرفت، آیا خوردن خمر واجب است یا نه؟ آیا خمر حالا طاهرم میشه؟
نه.
حالا ممکنه حالا که اضطرار تعلق گرفت با خم وضو بگیریم که نمیشه دیگه حرف بزنیم.
نعم، کلام این هر جهه یوجد سببیه بین متعلق الاضطرار و بین ما ینجز العلم الاجمالی.
ببینید، من نمیدونم دقت مطلبم رو رسوندم یا نرسوندم.
نه،
نه. ببینید مسئله
کلام کو ما بسیدنا انه مسئله الاضطرار في حدود الاضطرار لا يثبت اكثر من ذلك ولا يكون من باب الاصل المثبت حينئذ. لا، انا اقول في حدود الدائره اللوازم الشرعيه وليس اللوازم العرفيه او
اللوازم الشرعيه بالنسبه لي اصلا. نعم، مثلا فرض بکن که عقاب یک از لوازم شرعی برای اضطرار. عقاب منتفی است. نه، طهارت نیست.
لماذا سيدي؟ حينما نقول هذا ليس بميتة ونحكم
به. نه، احنا نقول ليس بميتة. احنا نقول ما انه ميتة يجب اكله. نه، لا نقول به انه ميتة لا يصبح حيا. این میتهی که الان در اینجا هست به واسه اضطرار، یک خروفی که داره تو بیابان میره که نمیشه.
صحیح،
داره مرده است دیگه.
هذا صحيح، ولكن حتى عنوان ما نحن لا نحرز هنا أنه عنوان ميتة أو ليس بميتة، يعني يكفينا الشك حينئذين.
لا، أصلاً ما أصلاً فرضه در مورد ميتة متيقن ميكوني. إن ميتة متيقن خام راقا فرض کنید که انسان می در یک جا که مشرف بر هلاکت میشه، با یه مسیحی هم هست، فرض کنید که در اونجا در چیز میگه آقا آب داری؟ میگه ندارم. میگه هیچی نداری؟ میگه تو بیا. میگه تا این بیابون تا چند فرسخ هیچی پیدا نمیشه، دارم بهت میگم. میگه چی داری؟ میگه ما فقط خم داریم. میگه میداد میداد حالا نمیشه، بگرد تو ساکت و اساسیت و فلان و ببین آب پیدا نمیکنی، چای پیدا نمیکنی. میگه نه آقا، با مسیحی هستیم و هیچ ایرادی هم نداره. شما مسلمان ها اومدین کار رو مشکل کردیم، حالا باید در اینجا چی؟ بمیری تشریف رو بگیم. نه، مردن که نمیشه. حالا یه خود میگذره، حالا اب نداره اون درش بیا، ولی به کسی نگی. یا خلاصه در این، حالا این خمر، این خمری که الان نجس، خمر واقعی به واسطه اضطرار حلال میشه. یعنی وقتی که دست انسان این میخوره به این، یعنی این دیگه طاهره. شما دیگه
لا، حتما لا يوجد
احسن.
لا سيدنا،
این مقصود.
و ما هي حدود دائره
الاضطرار؟ تفضلتم بعد. در محدوده اضطرار، اون چرا که مربوط به اضطرار اشکال نداره. فرض کنید که مسئله عقاب، خب اون منتفی است. مسئله فرض بکنید که اگر یک مثلا غرامتی مترتب بر دیگری است، اون منتفی است. حدود شرعیه منتفی است. حتی غرامت از حدود اضطرار نیست.
نه.
و چیز نیست. یا اگر غرامت باشه بر عاقله، این چون این در اینجا به اصطلاح چیز نیست، این مسئله هست. اون چرا که در محدوده اضطرار به عنوان انه اضطرار، به عنوان انه اضطرار هست، این در اینجا چیست؟ این در اینجا منتفی خواهد شد. ظاهرا وقت تمام شد.
حتی همین مقدار بیشتر از حد اضطرار هم اگر بشه دوباره باز همون
حکمه. یعنی اگر فرض کنید که شما سه جرعه رفع اضطرار کردید، خمر بقیهش باقی است، خمر حلال میشد؟ نه، این بقیهش حرام، چون سه جرعه الان رفع اضطرار شد.